استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با تاکید روی حفظ و تداوم قانون اساسی میگوید که در مورد تعدیل این قانون به عنوان یک ضرورت همه نظر مثبت دارند و مردم در گوشه و کنار مختلف جهان ایستر یا عید پاک را در حال امروز جشن میگیرند که مقام ها محدودیت های را وضع کردند. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1:04 به وقت کابل است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتهوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در اول تازه ترین و مهمترین خبرها با فرشتن نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. انفجار در نزدیک بند قرغه کابل موتر عامل نیروهای امنیتی را هدف قرار داد. درگیری در تخار منجر به کشته شدن یک قمندان ارشد گروه طالبان شد و شهروندان بلغاریا امروز برای انتخابات پارلمانی رأی می دهند. تفصیل خبرها. پلیس کابل میگوید در انفجار ماین کنار جاده در نزدیکی شهر کابل یک عضو نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. موتر عامل این نیروها صبح امروز در نزدیک بند قرغه هدف قرار گرفت. مقامهای امنیتی جزئیات بیشتر ارائه نکردند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته. دفتر سازمان ملل در افغانستان در گزارش گفته که در حمله های سال گذشته بیش از 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک 6000 غیر نظامی دیگر زخمی شده بودند. مقام های امنیتی میگویند در درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در تخار یک قمندان مهم این گروه به نام عبیده با 5 تن از همراهانش کشته شدند. درگیری در ولسوالی اشکمش ولایت تخار رخ داد. عبدالخلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
امروز گروهی مثل طالبا بالای بیز امنیتی و پوستای امنیتی در اطراف اشکمش و قریه خوجا بندکشا حمله کرده بودند که حمله از یا از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی دفع گردید. فعلا درگیری های پراگنده در او سا وجود دارد. نیروهای بیشتری امنیتی در او قریاجات اعزام شده است.
اسیر از تلفات به نیروهای امنیتی در این درگیری چیزی نگفت. طالبان هم تا هنوز در این باره به رسانه ها چیزی نگفتند. با وصف آغاز روند گفتگوها میان افغانان در سپتامبر 2020 در دوحه قطر، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف ادامه داشته. مقام‌های امنیتی بغلان میگویند طی یک عملیات مسئول نظامی گروه طالبان از ولسوالی صبره خوست با یک تن دیگر در بغلان بازداشت شدند. آنها گفتند این دو نفر در بغلان مصروف فعالیت‌های تروریستی بودند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قمندانی امنی بغلان گفت عملیات را پلیس ولسوالی خنجان با همکاری پلیس ضد تروریسم این قمندانی برانداخته بود. او گفت:
یا دوباره به ولایت خوست می رفتند که در مسیر شهرهای خنجان بازداشت شده و خودشان در جرمشان اعتراف نمودند.
طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. شهروندان بلغاریا امروز برای انتخابات پارلمانی و پای صندوق‌های رأی می‌روند. این انتخابات بعد از یک سال اعتراض‌ها بر ضد حکومت صدر اعظم بایکو بوریسوف برگزار می‌شود. حزب بوریسوف، حزب شهروندان برای توسعه اروپای بلغاریا یا GRRB بعد از یک دهه در حاکمیت هنوز هم تلاش دارد تا در قدرت باقی بماند. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب صدر اعظم با به دست آوردن 23% رای در رده نخست قرار خواهد گرفت که این 10% کمتر از انتخابات سال 2017 میلادی خواهد بود. او در این صورت مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب خواهد شد. آقای بوریسوف از سال 2009 میلادی در قدرت است. ده ها هزار تظاهر کننده در تابستان گذشته در جاده ها برآمده و به خاطر فساد اداری و ادعای استفاده از دستگاه قضایی برای هدف قرار دادن رقیبای حزب بر سر اقتدار در بلغاریا اعتراض کردن. و میلیون ها عیسوی امروز مراسم ایستر یا عید پاک را تحت محدودیت های جدید برای جلوگیری از ویروس کرونا برگزار می کنند. مراسم ایستر امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا با تعداد اندک برگزار می شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان امروز در مراسم عید پاک در برابر یک گروه کوچک در کلیسای سن پیترز بایسلیکا قرار خواهد گرفت و سخنرانی عنانوی خود را برای مردم این شهر و جهان ایراد خواهد کرد. در مراسم عید ایستر عیسویان به طور معمول هزاران نفر در میدان سن پیترز واتیکان اشتراک می کردن. اما امسال فرانسیس این مراسم مذهبی را در جمع کوچک مردم برگزار خواهد کرد. پاپ فرانسیس دیروز در سخنرانی خود در مراسم شب زنده‌داری ایستر خطاب به 200 تن از مردمان که ماسک پوشیده و فاصله فیزیکی را حفظ کرده بودند ابراز امیدواری کرد که دوره سیاه همگیری ویروس کرونا پایان یابد تا مردم بتوانند از زندگی روزمره‌شان لذت ببرند.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در مورد تعدیل قانون اساسی به عنوان یک ضرورت همه نظر مثبت دارند. امروز یک شنبه 4 ماه اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین در افغانستان. ماین عمدتاً از غیر نظامیان قربانی می گیرد.
در هر ماه به طور اوسط در حدود 120 افراد ملکی شکار حادثات ماین ها و مهمات منفجر نشده می شه.
تأثیر ناگوار حمله های هدفمند در ننگرهار بر کار و فعالیت زنان در این ولایت.
در این وضعیت ما از هر کسی می ترسیم که شاید ما را بکشد یا در حمله دیگر نوبت من خواهد بود.
و برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با تاکید بر حفظ و تداوم قانون اساسی می گوید که تعدیل این قانون یک ضرورت است و همه در این باره نظر مثبت دارند. آقای دانش در این باره در مراسم معرفی ذبیح‌الله کلیم به عنوان نامزد و سرپرست لوی سرانالی افغانستان در کابل سخن گفت. این که دیگر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان چی گفته در گزارش همکارم بشنوید که به طور مستقیم پیشکش می کند.
در حالی که آمادگی ها برای برگزاری نشست ترکیه ادامه دارد، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بر حفاظت قانونی اساسی تاکید میکند. سرور دانش که بر روز یکشنبه در مراسم معرفی ذبیح‌الله کلیم با عنوان سرپرست لوی سلیمانی افغانستان سخنرانی میکرد، گفت که محو قانونی اساسی سببی از همپاشی نظام میشود. او گفت
لغو یک قانون اساسی خود به خود معنای و معنای فروپاشی رو با خود داره. به این جهت است ما تاکید میکنیم بر حفظ قانون اساسی و تداوم اون و در ضمن با تعدیل قانون اساسی با عنوان یک ضرورت همه ما نظری مثبت داریم.
معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که از طرح و تصویب قانون اساسی افغانستان حدود 17 سال میگذرد و به گونه طبیعی به بازنگری و تعدیل نیاز دارد. آقای دانش افزود که صلح این ارزش را دارد که برای رسیدن به آن باید آنان تعدیل قانونی اساسی را بپذیرند، اما به باور او قانونی اساسی باید بر اساس مکانیزم تعدیل شود که در خود آن ذکر شده و مجرایش هم رأی مردم و لویه جرگه است. با گفته آقای دانش، در زمان صلح و جنگ برای یک نظام سیاسی انتخابات و رأی مردم عنصر کلیدی است و به همین دلیل رهبری حکومت به ویژه رئیس جمهور آماده است که برای رسیدن به صلح انتخاباتی پیش از وقت تحت نظارت سازمان ملل برگزار کند. در همین حال گفته می شود که وزارت دولت در امور صلح طرح صلح آمریکا را با برخی اعضای شورای عالی مصالحه ملی شریک ساخته است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان می گوید این کمیسیون نیز این طرح را دریافت کرده است. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی می گوید هر طرح صلحی نباید تنها سیاسی باشد، بلکه باید همه شمول باشد و تمام اقشار جامعه در آن سهم داشته باشند. با گفته آقای فرهنگ در طرح صلح باید حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی حفظ شود. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در نشست قلبی آسیا در دوشنبه تاجیکستان با تشکیل هر گونه حکومت انتقالی مخالفت کرده بود و گفته بود که برای رسیدن به صلح حاضر است که در صورت آتش بس از سوی طالبان انتخاباتی پیش از وقت برگزار کند. همچنان عبدالله مهی مشاور امنیت ملی افغانستان نیز دیروز گذشته گفته بود که آقای غنی در این انتخابات نامزد نخواهد بود. بله.
تشکر. همکارم به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روی حفظ و تداوم قانون اساسی کشور تاکید کرده و همچنان گفته که تعدیل این قانون یک ضرورت است و همه در این باره نظر مثبت دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
امروز یک شنبه 4 مایه اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی‌دهی از خطرات ماین در افغانستان. مقام ها میگویند که اکنون در بیش از 1500 کیلومتر مربع زمین در این کشور ماین و مهمات منفجر نشده وجود دارد و ماهانه به طور میانگین 120 غیر نظامی شکار آن میشوند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اگرچه نبردهای مستقیم آسیب زیادی به مردم افغانستان رسانیده، اما انفجار ماین و مواد منفجر نشده هم هر از گاهی از مردم قربانی می‌گیرد. ادامه جنگ و ناامنی باعث شده که کشتزارهای ماین کاملا از میان نرود. این کشتزارها هنوز هم تهدید جدی در برابر زندگی افراد بسیار است. یکی از کسانی که زندگیش با انفجار ماین برای همیشه دگرگون شد، داریوش 25 سال است.
که طفل بودم در کوی دیمزنگ یا تپی تلویزون ما مصروف رمچرانی بودم و با ماین زد پرسونل رو برو شدم که چند لحظه بود بازی کردم. من فکر کردم که سامان بازیست و پس از چند لحظه او انفجار کرد و هر دو چشمان و یک دست من از ماین رفتم.
در افغانستان محلاتی که این ماین در آن داریوش را معلول کرد در هر منطقه ممکن وجود داشته باشد. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث میگویند که اگرچه در 30 سال گذشته بیش از 3000 کیلومتر مربع کشتزار ماین پاکسازی شده، اما هنوز هم حدود 1600 کیلومتر مربع کشتزار ماین وجود دارد. به گفته آنان 1000 کیلومتر مربع این کشتزارها پس از سال 2001 ماین گذاری شده است. محمد شفیق یوسفی رئیس هماهنگی عملیات ماین پاکی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیشتر این کشتزارهای ماین در قندهار، هلمند، لوگر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار و بدخشان است.
فعلا پس داد حادثات در بالای افراد ملکی از ماین های دستساخت خیلی زیاد است. در هر ماه به طور اوسط در حدود 120 افراد ملکی شکار حادثات ماین ها و مهمات منفجر نشده میشه. اضافه از 50% از این مربوط به ماین های دستساخت میشه که یعنی توسط مخالفین مصالح دولت بعد از سال 2001 در جایی که جنگ صورت میگیره جاسازی.
آقای یوسفی افزود که ماین های دستساز که بیشتر در وسایط نقلیه جاسازی می شود و سرگلوله هایی که بیشتر کودکان قربانی آن می شود زیان بیشتر بار آورده است. با گفته او بر بنیاد آمار این وزارت تنها در یک سال گذشته 1500 غیر نظامی در نتیجه ماین ها و مهمات منفجر نشده تلفات داشتند که 30% آنان جان باختند. آمار این وزارت نشان می دهد که در یک سال گذشته 5150 ماین زده نفر، 300 ماین زده وسایط و حدود 150,000 مهمات منفجر نشده را تخریب کردند. در همین حال عمر صافی کارشناس نظامی ساکن ترکیه پاکسازی ماین ها را کار پرهزینه و دشوار می داند. با باور او از این راه گذر در افغانستان نه تنها مردم زیان دیدند بل زیانهای اقتصادی را نیز به همراه داشته است.
این هم به اقتصاد افغانستان و هم در امنیت افغانستان این مشکل داره. ما شاهد بسیاری از مواشی و چوپانها و دیگر کسایی بودیم که جانهای خود در این راستا از دست دادند و در بسیار نقطه مهمی که از اوجه باید ما فایده اقتصادی به دست بیاریم ما از او فایده محروم هستیم به خاطر که ماین است در اوجه.
اگرچه ماین روبی و خونسا کردن مواد منفجر نشده در افغانستان به همکاری سازمانهای بین المللی ادامه دارد، اما جاسازی آن در سالهای اخیر به ویژه پس از سال 2001 این روند را با مشکل روبرو کرده است.
یک و 16 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون چند خبر اقتصادی.
پس از چندین سال روند تولید و پرورش ماهی در کانال ننگرهار از سر گرفته شده است. همایون غریب‌مرد سخنگوی شرکت کانال ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون 20 حوض پرورش ماهی ساخته شده که در بخش‌های مختلف آن برای صدها تن زمینه کاری فراهم شده است. آقای غریب‌مرد افزود در هر حوض آن 6 تا 8 هزار ماهی است که تا دو ماه آینده به بازار عرضه می شود. به گفته او عرضه این ماهی‌ها از ورود ماهی‌های بی‌کیفیت در کشور نیز جلوگیری می‌کند. به گفته مقام‌ها از ماهی های کانال ننگرهار میلیون ها افغانی درآمد به دست می آید. همکنون در ولایت ننگرهار 195 مرکز پرورش ماهی فعالیت دارد که سالیانه حدود 60 تن ماهی به بازار عرضه می کند. تکمیل کار ساخت شبکه آبرسانی 14 روستای پساوند ولایت تخار. محمد رفیق جنبش سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات امروز به رادیو آزادی گفت شبکه آبرسانی 14 روستای پساوند در رستاق مرکز ولایت تخار با هزینه 80 میلیون افغانی با همکاری کمیته سویدن برای افغانستان و همکاری تکنیکی این وزارت تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. آقای جنبش افزود این شبکه شامل جاهای عمیق و ساختمان آنها 652 لوحه خورشیدی، 87 کیلومتر لوله، 16 ذخیره و 70 چیردن است که آب آشامیدنی صحی را از جاهای عمیق توسط برق خورشیدی به ذخیره انتقال داده و از آنجا به 26000 تن از ساکنان 14 قریه توزیع می‌کند. به گفته وی در جریان اجرای این پروژه صدها روز کاری برای کارگران فنی و غیر فنی ایجاد شده است. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 90 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. امروز یک شنبه مردم در شماری از کشورها از ایستر یا عید پاک در میان محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا تجلیل می‌کنند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
میلیون ها مسیحی امروز یک شنبه 4 اپریل ایستر یا عید پاک را در حال جشن می‌گیرند که حکومت‌های بیشتر کشورها به دلیل شیوع ویروس کرونا محدودیت وضع کردند. دومین قرنطین یا شهربندی روز شنبه در فرانسه با سطح ملی در حال آغاز شد که بخش های مراقبت های جدی شفاخانه ها به دلیل افزایش تعداد بیماران تحت فشار قرار داشت. ایتالیا نیز عید پاک و قرنطین آغاز کرد. این کشور با این باور است که ممکن است در اخیر هفته خطر ویروس کرونا بیشتر باشد. روز گذشته تظاهرکنندگان در آلمان در حال درخواست رفع محدودیت های کرونا را مطرح کردند که حکومت این کشور برنامه های سختگیرانه را در زمان عید پاک در نظر دارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از مردم خواسته که تماس‌های خود را محدود کنند. از سوی دیگر ما حکومت فرانسه تلاش می‌کند که با وضع محدودیت‌ها بر مکاتب و فعالیت‌های غیر حیاتی جلوی گسترش نوع جدید ویروس کرونا را بگیرد. این محدودیت‌ها از روز شنبه در فرانسه برای مدت یک ماه اجرا گذاشته شده است. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تعهد کرده است که روند واکسن کرونا را در فرانسه سرعت می بخشد. به همین گونه وزارت دفاع این کشور گفته است که 7 شفاخانه نظامی برای واکسیناسیون از روز سه‌شنبه فعال می شوند. همچنین در کانادا مورد ابتلا به کووید 19 از 1,000,000 گذشته است. از سوی دیگر کولومبیا بریتانیایی در همین روز 2,000 مورد مثبت این ویروس را ثبت کرده است. روند تطبیق واکسین برای مردم در کانادا با دلیل تاخیر در کار رساندن این واکسین به کندی پیش می رود. این کشور دست کم برای 14% مردم دوز اول این واکسین را تطبیق کرده است. این در حال است که به اساس آمار پانتون جانز هاپکینز آمریکا تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به 130 میلیون و 7 لک و 7 هزار رسیده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حمله های هدفمند اخیر در ننگرهار در میان زنان در این ولایت ترس و نگرانی ایجاد کرده و ده ها زن که در رسانه ها و نهادهای دیگر کار می کردند ترک وظیفه کردند و یا به محل کار نمی روند. سلطان محمد سرور در گزارش مفصل بیشتر به شما می گوید.
راضیه 24 ساله که از نام مستعار استفاده می کند وظیفه خود را که با بسیار دشواری به دست آورده بود ترک گفت. او از چندین هفته متردد بود که به کار خود برود یا نه، اما بعد از اینکه به تاریخ 31 مارچ 3 زن واکسیناتور در جلال آباد کشته شدند بالاخره تصمیم گرفت که به کار نرود. او که نان آور خانواده خود است به رادیو آزادی گفت که می داند که اگر به کار نرود وظیفه و معاش خود را از دست می دهد. روزیه می گوید پدرش با وی گفته که با در نظر داشت تهدید حملات هدفمند به زنان در سرکهای شهر خارج شدن از خانه به مثابه مقابله با مرگ خواهد بود. روزیه تنها زنی نیست که به علت حملات اخیر در ننگرهار وظایف خود را ترک می گویند. ساحر سلیم خبرنگار هم از چندین هفته به این سو به محل کار خود نرفته است. او می گوید حملات اخیر بر خبرنگاران و دیگر کارمندان زن خارج شدن از خانه را برای او و زنان دیگر مانند او بسیار دشوار کرده است. ساحره سلیم می افزاید که کوچه و بازار شهر جلال آباد اکنون در دل زنان کارمند ترس و رعب ایجاد می کند.
در این وضعیت ما از هر کسی می ترسیم که شاید ما را بکشد یا در حمله دیگر نوبت من خواهد بود. بعد از قتل‌های اخیر اکثر زنان خبرنگار یا کارمند در ادارات دیگر استعفا کردند یا خانه نشین شدند.
ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفت
در 2018 نه پایله
از آغاز سال 2021 به این سو 14 زن در حمله های هدفمند در افغانستان کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند.
از جمله این 14 زن تنها 7 تن آنها در حملات تقریبا یک ماه گذشته در شهر جلال آباد کشته شدند. 3 کارمند بخش دوبلاژ تلویزیون انعکاس در 2 حمله جداگانه به تاریخ 2 مارچ جان باختند. چند هفته بعد و به تاریخ 31 مارچ 3 واکسیناتور زن در حملات هدفی در این شهر کشته شدند و به دنبال آن یک زن پلیس در چنین یک حمله جان باخت. سمینه صافی 22 ساله یکی از این واکسیناتوران یک سال قبل ازدواج کرده بود. او بعد از اتمام تحصیل در دارالمعلمین در رشته پرستاری آموزش دیده بود و در کمپاین واکسین ضد پولیو داوطلبانه کار میکرد. برهان الدین نظامی یک تن از اقارب وی بر رادیو آزادی گفت
مینه میده کاکا لور و ډیر لایق او وطن او خلکو باندې مینه جنه و تعلیم مې کړه او زحمت وسته او همدای ارزو او وختنه و چې زب خپل خلکو ته خپل وطنوالو ته د خدمت مصدر و ګرځم.
سمینه در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. مهاجمان چندین ساعت برای خارج شدن او و همکار وی در محل نزدیک خانه او منتظر بودند و بعد از قتل در یک رکشا فرار کردند. کشته شدن 7 زن خبرنگار و کارمند ادارات دولتی و غیر دولتی در مدت کمتر از یک ماه در یک ولایت افغانستان بی‌نظیر و حیرت انگیز است. این پرسش مطرح می شود که چه کسانی عقب این حملات و کشتار زنان قرار دارند؟ اگرچه طالبان دست داشتن خود در چنین حملات را رد می کنند، اما ضیاءالحق امرخیل ولی ننگرهار به رادیو آزادی گفت با اینکه گروه داعش در این حملات دست دارد، ولی طالبان زمینه ساز چنین حملاتند.
در اخیری کوم قتلونه چې سویری په ځنګل ډول د خزینه او ترور یا د خاين
در قتلهای اخیر به خصوص ترور زنان، اطلاعات دقیق ما این است که این اعمال از سوی داعشیان و بقایای آنها انجام شده است، ولی در این هم شک نیست که با دنبال کردن رد پای داعش دیده می شود که برخی شرایط از سوی طالبان برای آنها مهیا شده است. اما من باید با جرأت بگویم که این کار داعشیان است.
باید به جرأت خبر وکم چې دغه کلمه داعشیان و داعشیان و د عمل کړی ده.
خود گروه دولت اسلامی داعش نیز مسئولیت برخی این حملات را به دوش گرفته، اما سوال این است که در حالی که مقامات ننگرهار ادعا می کنند که داعش در این ولایت سرکوب شده، پس این حملات چگونه صورت می گیرد؟ ولی امرخیل میگوید عاملان برخی این رویدادها بازداشت شدند، اما آنها باز هم هسته های پنهانی دارند. او می افزاید که حمله بر زنان بی‌دفاع در میان صدها هزار نفر آسان‌ترین راهی است که داعشیان برای اهداف تبلیغاتی اختیار کردند. اما نمایندگان ننگرهار در ولسی جرگه و شورای ولایتی و برخی خانواده های قربانیان با این سخنان ولی موافق نیستند. آریان یون نماینده ننگرهار در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت مافیای محلی ننگرهار برای مردم مشکلات جدی ایجاد کرده و سبب تبدیلی های مسلسل مقامات امنیتی این ولایت شده است. او می گوید که حلقات مافیا می خواهند افراد دلخواه خود را در موقف های مهم امنیتی داشته باشند.
من فکر می کنم که مافیای حاکم در ننگرهار نسبت به داعش و طالبان خطرناک تر است. اکثر قتل و کشتار از سوی حلقات مافیا انجام می شود. اکثر دکتران ما از سوی آنها به قتل و اختطاف تهدید می شوند و از آنها پول می ستانند و در همه نامنی های ننگرهار دخیلند.
خانم یون اگرچه از کدام گروهی مشخص نام نمی برد، ولی می گوید که مافیای اقتصادی بیشتر تلاش دارد تا موارد عایداتی را در اختیار خود داشته باشد. قبل از این هم مقامات و برخی مردم در صحبت‌های خود با رسانه‌ها به حلقات مافیایی اشاره کردند، ولی هنوز هیچ کس از کدام گروه یا افراد مشخص نام نگرفته است. در این میان اجمل عمر معاون شورای ولایتی ننگرهار حملات اخیر بر زنان در ننگرهار را کار مخالفان صلح می‌داند.
اینجا جنگ استخباراتی جریان دارد. یک گروه صلح می‌خواهد، گروه دیگری مخالفت می‌کند. این نه کار طالبان است و نه داعش. من به این باورم که این اعمال از سوی گروه‌های استخباراتی می‌شود که صلح نمی‌خواهد.
آقای عمر می افزاید که مخالفان صلح می خواهند این حملات در حال به طالبان نسبت داده شود که آنها با حکومت افغانستان و جهانیان به گفتگو نشستند و حقوق زنان یکی از مسائل اساسی مورد بحث است. اظهارات متفاوت مقامات دولتی و نمایندگان مردم درباره قتل‌های هدفمند زنان یک تصویر مبهم درباره عاملان ارائه می کند. ولی گروه داعش دست داشتن خود در حملات بر زنان در ننگرهار را پذیرفته است. در صورتی که داعش واقعاً در این حملات دست داشته باشد، طرح‌ریزی و اجرای آن در امن‌ترین مناطق شهر جلال‌آباد این ادعای مقامات دولتی را که گویا این گروه در ننگرهار سرکوب شده ضعیف می‌سازد. از سوی دیگر خانواده‌های برخی قربانیان ادعای مقامات دولتی مبنی بر بازداشت برخی عاملان را نیز نمی‌پذیرند. حماد هلال برادر ملاله میوند، خبرنگار سابق تلویزیون انعکاس که تقریباً 4 ماه پیش کشته شد، میگوید که مقامات در ابتدا به آنها گفتند که 2 نفر بازداشت شده، ولی سپس سخن خود را تغییر دادند.
والی ننگرهار در صحبت خود به ما گفت که 2 تن از قاتلان را بازداشت کردند و به ما اطمینان داد، ولی هویت آنها به ما معلوم نشد که چه کسانی اند. سپس او به یک نشست خبری گفت که ما چندین قاتلان ملالهی را کشته و یکی آنها را بازداشت کردیم، که این 2 سخن از هم متفاوتند.
زد و نقیص دی. حماد هلال می افزاید که تاکنون از مقامات امنیتی کدام اطلاعی حاصل نکرده که قضیه قتل خواهر وی به کجا رسیده و آیا کدام پیشرفتی در آن صورت گرفته یا نه. هارون رحیمی برادر شهناز رؤوفی یک کارمند دیگر تلویزیون انعکاس است که او هم در حمله هدفمند یک ماه قبل با 2 همکار خود کشته شد. هارون رحیمی میگوید اگر مقامات در برابر قتل خواهر وی به اقدامات جدی رو می آوردند، یک ماه بعد از آن 3 واکسیناتور زن کشته نمی شدند. او می افزاید که قضیه قتل خواهر وی و فعالان زن دیگر بعد از رسانه‌ای شدن مورد توجه قرار گرفت، ورنه چنین قتل، اختطاف و تهدیدهای بسیاری در جامعه رخ می‌دهد که کسی از آن خبر نمی‌شود. هارون رحیمی می‌گوید اگرچه از اقدامات حکومت برای حفاظت زنان مایوس شده، ولی چشم امید وی به مردم است.
ولی من از مردم خود میخواهم که حضور زنان را در جامعه لطفاً بپذیرید و این جامعه را یک جا با زنان بسازید. ما به اشتراک زنان در هر بخش جامعه نیاز داریم و اگر ما این سهمگیری را نپذیریم، نه دولت، نه امریکا، نه ژاپن و کدام قدرت دیگر میتواند آن را تحقق بخشد.
در 20 سال گذشته شمار از زنان در ننگرهار توانستند که خارج از خانه در مؤسسات بین المللی و ادارات دولتی و غیر دولتی کار کنند، ولی واقعات اخیر این فرصت را از برخی زنان ننگرهار پس گرفت. رازیه که اکنون خانه نشین شده میگوید که اگر کوچه و بازار شهر جلال آباد از وجود قاتلان تصفیه هم شوند، به وقت و زمانی بیشتری نیاز است تا وی و خانواده او مطمئن شوند که خارج شدن از خانه برای کار به قیمت جان او تمام نمی شود.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک و نیمه پس از چاش به وقت کابل است. اکنون همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
پلیس کابل میگوید در انفجار ماین کنار جاده در نزدیکی شهر کابل یک عضو نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. موتر عامل این نیروها صبح امروز در نزدیک بند قرغه هدف قرار گرفت. مقام‌های امنیتی گفتند در درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در تخار، یک قمندان مهم این گروه به نام عبیده با 5 تن از همراهانش کشته شدند. درگیری در ولسوالی اشکمش ولایت تخار رخ داده. مقام‌های امنیتی بغلان می‌گویند طی یک عملیات مسئول نظامی گروه طالبان برای ولسوالی صبری خوست با یک تن دیگر در این ولایت بازداشت شده است. شهروندان بلغاریا امروز برای انتخابات پارلمانی و پای صندوق‌های رأی می‌روند و میلیون‌ها عیسوی امروز مراسم ایستر یا عید پاک را تحت محدودیت‌های جدید برای جلوگیری از ویروس کرونا برگزار می‌کنند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 1:32 پس از چاش به وقت افغانستان است. از همراهیتان سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو زودی، شما را به برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که امسال در ده جریب زمین در ولایت ننگرهار کوکنار کش شده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
یک کارخانه یه تولید مواد مخدر در ولایت ننگرهار تخریب گردید. پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر به تاریخ 11 حمل عملیات را به همکاری قوت‌های هوایی در ولسوالی خوکیانی ولایت ننگرهار اجرا کرد که در جریان آن یک کارخانه یه تولید هیروئین از بین برده شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که از این کارخانه 2575 کیلوگرم تریاک، 240 لیتر مروفین، 100 کیلوگرم مواد شیمیایی و وسایلی که در تولید هیروئین به کار می‌رفت ضبط شد. مواد مخدر و مواد شیمیایی در محل حریق گردید، اما کسی به اتهام مالکیت این کارخانه دستگیر نشده است. دو تن هنگام قاچاق نزدیک به 40 کیلوگرم چرس در هرات و پنجشیر دستگیر شدند. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی قمندانی امنیت هرات بر رادیو آزادی گفت یک تن که میخواست 30 کیلوگرم چرس را به شهر هرات قاچاق کند، هنگام تلاشی و وسایل توسط پلیس دستگیر و پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شد. در اقدام دوم، یک تن که میخواست 17 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر از ولایت پنجشیر به کابل قاچاق کند، از سوی پلیس شناسایی و مواد مذکور ضبط شد. بیش از 100 بوتل مشروبات الکلی در ولایت تخار ضبط شد. اکرام الدین سریع قمندان امنیت تخار بر رادیو آزادی گفت 107 بوتل شراب که از خارج کشور به ولسوالی خواجه بهاءالدین قاچاق و قرار بود از آنجا به ولسوالی رستاق این ولایت انتقال گردد از سوی پلیس این ولسوالی ضبط شد. دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و موتر آنان نیز ضبط شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. امسال در ده ها جریب زمین در ولایت ننگرهار کوکنار کشیده است.
و ننگرهار که دی مواد مخدر موضوع واقعی و اساسی موضوع ده؟
با واقعیت که موضوع مواد مخدر در ولایت ننگرهار یک موضوع اساسی است. در گزارش دیگر میشنویم که معتادان مواد مخدر با نواختن موسیقی در مراکز تداوی ترک اعتیاد تداوی میشوند.
پروگرام‌های موسیقی داریم، پروگرام‌های تعلیمات روانی برای نام داریم از طرف روانشناسامون.
مصاحبه داریم روی باورهای غلط پیرامون استعمال مواد مخدر.
باور غلط به این معنا که یک شخص به یک چیزی که به وجود و روانش مضر است از او باور میکنه.
خاطره یک معتاد را میشنویم که شوهرش به او به جای دوا مواد مخدر داده.
زندگیم برباد شد، خانه‌ام برباد شد.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب داریم.
اینی اتاق است.
همی اتاق است.
همی است. این دیگه یک اتاق خاص است.
اکنون موضوع نخست برنامه را از کشت کوکنار آغاز می کنیم. امسال در ده ها جریب زمین در ولایت ننگرهار کوکنار کشیده است. مسئولان محلی ولایت ننگرهار می گویند در 8 ولسوالی این ولایت به ویژه در مناطقی که در آن جنگ جریان دارد و مخالفین مسلح دولت در آن مناطق نفوذ دارند کوکنار کشیده. اما میزان کوکنار کشیده در مقایسه به سال گذشته کمتر است. اعضای شورای ولایتی ننگرهار کاروبار مواد مخدر را یک مشکل اساسی در این ولایت میدانند و میگویند که حکومت افغانستان برای جلوگیری از کشت کوکنار به موقع اقدام نکرده و حال که مزارع کوکنار آماده حاصلدهی است برای تخریب آن عملیات اجرا میکند. جزئیات بیشتر را در گزارش با هم شنویم.
کمپاین تخریب مزارع فصل کوکنار در سال 1400 در ولایت‌های گرمسیر افغانستان از ولایت ننگرهار آغاز گردید. به اساس معلومات وزارت امور داخله، در مرحله نخست عملیات تخریب مزارع کوکنار 180 جریب زمین در 8 ولسوالی ولایت ننگرهار از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی گردید. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت هرچند آنان قبلا به دهاقین هشدار داده بودند که در صورت کشت کوکنار کشتزارهای کوکنار آنان تخریب خواهد شد، اما با آن هم دهاقین در مناطق ناامن و ساحاتی که در آن مخالفان مسلح دولت نفوذ دارند کوکنار کشت کردند.
از ابتدا آگاهی آمد صورت گرفت و بعد دهاقین اجازه کشت کوکنار داده نشد، اما متاسفانه در مناطقی که مشکلات امنیتی وجود داشت و در جاهایی که فعالیت‌های توریستی وجود داشت در آنجا کوکنار کشیده که در مناطق مختلف 8 ولسوالی عملیات اجرا شد. حال در مناطقی که کوکنار کشیده مسئولین در هماهنگی و به همکاری مردم کشتزارهای کوکنار را تخریب میکنند.
در ولایت های گرمسیر افغانستان به شمول ولایت ننگرهار همه سال 3 تا 4 فصل کوکنار کشت می شود و در سالهای اخیر اکثر تریاک به دست آمده از آن پس از مبدل شدن به هیروئین از طریق پاکستان و ایران به کشورهای اروپایی قاچاق می گردد. به اساس سروی تخمینی اداره احصایه و معلومات در سال 1399 در ولایت ننگرهار بالای 2225 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود که در مقایسه به سال 1398 27% کاهش را نشان می دهد. اجمل عمر معاون شورای ولایتی ننگرهار می گوید در کنار افزایش قاچاق مواد مخدر در این ولایت کشت کوکنار نیز به یک مشکل اساسی برای ننگرهار مبدل شده، اما حکومت برای رفع این مشکل به موقع اقدام نمی کند.
ننګرهار کې د مواد مخدر موضوع واقعیت یو اساسي موضوع ده.
په واقعیت کې موضوع مواد مخدر در ولایت ننګرهار یک موضوع اساسی است، زیرا هرچند در 6-8 ماه گذشته چند ولسوالی امن شده، اما با آن هم در 3 ولسوالی که اکثر مناطق آن تحت کنترل طالبان است در آن کوکنار کشت می شود. اما متاسفانه حکومت در این بخش ناوقت اقدام می کند. در برخی مناطق ولسوالی های احسارک، خوگیانی و شیرزاد که کوکنار کشت شده، حکومت می توانست در ابتدا برای دهقین بگوید که کوکنار کشت نکنند. متاسفانه وقت بوته های کوکنار آماده حاصل دهی شود، اینها خبر می شوند و پروژه می گیرند و آن را تخریب می کنند.
بررسی دوسیه های قاچاق مواد مخدر توسط سارنولی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در سال 1399 نشان می دهد که پس از کابل، ننگرهار با داشتن 195 قضیه دومین ولایتی است که بیشترین قاچاقبران مواد مخدر در آن دستگیر شدند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا در این قسمت برنامه گزارش را می‌شنویم که در مراکز ترک اعتیاد در ولایت فرا برای تشویق معتادان جهت تداوی به آنان برنامه‌های تفریحی نیز آماده شده. مسئولان محلی مراکز ترک اعتیاد در ولایت فرا می‌گویند که ترک اعتیاد در کنار دردهای ضمنی با دلتنگی و افسردگی همراست. از این رو اجرای موسیقی، سرودن شعر و ورزش در این مراکز سبب سرگرمی معتادان شده و آنان مدت تداویشان را تا پایان سپری می کنند. جزئیات را در گزارش همکار ما حفیظ‌الله نورزاد از ولایت فرا می‌شنویم.
هر معتاد داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد عالم هر فن و هنر را با خود به اینجا می آورد، به ویژه معتادانی که سالهای سال را در مهاجرت سپری کرده هند. نواختن انواع آلهای موسیقی، سرودن و دکلمه شعر و ورزش سرگرمی های است که معتادان داخل بستر در مرکز ترک اعتیاد با آن درد ترک اعتیاد و افسردگی داخل بستر را از سر دور می کنند.
ز دود پج مرده گشتم من، تنی افسرده گشتم من، نفس بود همچون مرده گشتم من.
به سلسلاب که در یک از مراکز ترک اعتیاد بستری است، در کنار عبدالصبور معتاد دیگر نشسته و شیر سرودش را برای وی دکلمه می کند. تا دلتنگی عبدالصبور رفع شده و 45 روز دوره ترک اعتیاد را در این مرکز سپری کند.
موسیقی و شعر هر دو از نظر ما به خاطر انگیزه دادن های نیک و مثبت برای می جوانان خیلی کارایی دارد و اینک ما یک شعر را به خوانش برای شما می گیریم. چه گویم از دل ریشم، چه گویم می زند نیشم، گرفتار غم خیشم، فقط گویم که بکستم زهر، کس خسته و بیمار و درویشم.
واقعا دلتا موز موسیقی پا خپل خلپا داغ گروپ که
ما در بین خود مریضانی داریم که برای ما موسیقی می نوازند. هر لحظه که ما خواسته باشیم میله می گیریم، فلم می بینیم. در مرکز مسجد موجود است. در وقت نماز به مسجد می رویم. امروز از مسئولان مرکز خواستیم که برای ما قرآن شریف بیاورند و در بین خود به یک و دیگر ما درس بدهیم. اگر مشکل داشته باشیم با آموزگاران و دکتران مراجعه می کنیم.
در تمام مراکز ترک اعتیاد در ولایات برای تداوی معتادان از شیوه ارزی استفاده می شود و معتادان مجبورند تا دوره 45 روز ترک اعتیاد را در بستر سپری کنند. دوره ای که برای معتادان هم از لحاظ درد روزهای نخست ترک اعتیاد دشوار است و هم سبب دلتنگی آنان می شود. هرچند وزارت صحت عامه شیوه تازه تداوی به نام تداوی تعویزی را معرفی کرده و به کارگیری این شیوه به معتاد اجازه می‌دهد که در خانه خود بود و باش کند و تنها برای حفظ دارو به مرکز مراجعه کند، اما این شیوه تا حال تنها در یک مرکز در کابل به کار گرفته می‌شود. عبدالودود انوری مسئول کلینیک های ترک اعتیاد ولایت فرا نیز تایید می‌کند که دوره ترک اعتیاد برای یک معتاد خیلی دردناک است و افسردگی های زیادی را در پی دارد. آقای انوری میگوید برای رفع امین دلتنگی ها و تشویق متادان برای ماندن در بستر تداوی، آنان فرصت های سرگرمی امانند نواختن موسیقی، شعر و اجرای حرکات ورزشی را برای متادان فراهم ساخته اند.
در مرحله دیتاکس برای مریضا ما پروگرام های آموزشی داریم، پروگرام های تعلیمات دینی داریم، پروگرام های موسیقی داریم، پروگرام های تعلیمات روانی برای زنام ها داریم از طرف روانشناس ها و شغل از دست رفته زنا دوباره برای زنا آموزش داده میشه. سرگرمی های برای زنا دوامدار داریم.
مسئولان محلی تعداد تمام معتادان در ولایت فرا را بیش از 5000 تن میگویند، اما وزارت صحت عامه افغانستان تا حال رسما این آمار را تایید نکرده است.
در گزارش همکار ما عفیزلا نورزاد شنیدیم که معتادان با نواختن موسیقی در مراکز ترک اعتیاد دیگر معتادان همراهشان را تشویق به ترک مواد مخدر میکنند. حالا مصاحبه را در ارتباط به باورهای غلط پیرامون استعمال مواد مخدر با هم میشنویم. دکتران تیبی میگویند که باورهای غلط در رابطه به مواد نیشاور باعث اعتیاد به مواد مخدر میشود. این که باورهای غلط پیرامون مواد مخدر چیست و چرا مردم به باورهای غلط در رابطه به مواد مخدر توجه میکنند، در این باره مصاحبه داریم با دکتر واحدالله کوشان و در ابتدا از وی پرسیدیم که چرا بعض مردم مصرف مواد نیشاور را برای یک مریضی مفید میدانند.
باور غلط به این معنا که یک شخص به یک چیزی که به وجود و به روانش مضر است به رو باور میکنه و در زمین مراجعه میشه با سیستم مشوره‌دهی. مثلا مردمایی که چرس استفاده میکنه، چرس از نگاه وزن بسیار لاغر میباشن. بعضی مردم که چاق است چرسی مثلا برش بگویم چرس استفاده که لاغر میشه، سی باری میشه، یا با مریضی شکر یا چربی خون. به این صورت یک باور غلط بود که به شکل درستش پلان ریزی شد و قابل تطبیق شد.
این باورها ناشی از چیست؟
جهان سومه که در سطح آگاهی، بسوادی و معلومات در بسیاری مسائل در وجه بسیار ضعیف می باشه، به همین باورهای غلط و ایجا حاکم میشه. خصوصا در اطراف یک نفر یک مشکل جنسی بر شروع نما میشه، مراجعه میکنه با دوستای خود، یکی از رفیقش دعوت میکنه میگه که اگر تو تریاک استفاده کنی این مشکل رفع میشه. این شخص در بخش تعلیم تربیه مستری داره، اما هیچ وقت هیچ کتاب نخونده در بخش اضرار مواد مخدر این تطبیق میکنه. بر علاوه که مشکلش رفع میشه، خوشحالی کاذب برش میده و اونمو به اون مستریش در مواد مخدر دچار میشه، که اکثریت طبقه علمی که رو میره به مواد مخدر اکثریتش تطبیق کردن و عملی کردن باورهای غلط است که منجر به مشکلات جدی در زندگی شخصی، فامیلی و اجتماعیش میشه.
در این اواخر در برخی رسانه ها نیز مطلب و یا مقالاتی در رابطه با این که گویا مواد مخدر دوای فلان درد است، این نوع مطالب از آدرس رسانه ها چقدر بالای مردم تاثیر میگذارد؟
اعلان رسانه ها پیامده بسیار خوب هم داره، بدن داره. وقتی که مسیجه منفی، وقتی که پیامه منفی رو نشر میرسانه و مردم خصوصا در افغانستان که 60% به گفته وزارت تعلیم و تربیه که بسواد هستن، مسائل به صورت خوبی و علمیش تحلیل و تجزیه کرده نمیتونن، قضاوتش بسیار ضعیف است باور میکنن.
جلوگیری از همچو اعلانات و مقالات مسئولیتی کیست؟
زمانی که یک رسانه جواز میگیره و یک تعهد میده چیزهای را نشر میکنه که از نگاه اخلاقی، از نگاه صحت، از نگاه نظم جامعه، تمام موادی که نشر میکنه این چیزها را دقیق به نظر بگیره، زیاد هدف اعلانش خدمت به جامعه باشه، تامین نظم جامعه باشه، در قدم دوم مربوط میشه به وزارت محترم حج اوقاف، مربوط میشه به وزارت محترم صحت عامه و مربوط میشه به وزارت اطلاعات و فرهنگ، که هم دست به دست هم بده و از پیام همچو باورای غلط که باعث اختلال نظم جامعه میشه از این جلوگیری شود.
دکتران هم میگویند که در ترکیب دواهای طبی نیز مواد مخدر مخلوط است، استفاده از همچو ادویه‌جات چرا مردم را معتاد نمی سازد؟
زمانی که یک دکتر یک دوا را توصیه میکنه، تمام جوانب مثبت و منفیش در نظر میگیره، بازن توصیه میکنه، باعث احتیاط نمیشه. اینجا دکتر به خاطر تداوی به هدف جور شدن مریض استفاده میکنه. در بسیاری دوا است، مواد مخدر خصوصا تریاک مخلوط است، اما در اوج شرکت هایی که دوا را میسازه مواد سمی و مواد کیمیاویش ایره تصفیه میکنه و صرف موثریت و مثمریت یک دوا را که بالای زمرس بعد نظر داشت دوا را ترکیب میکنه. در مجموع دوا به یک مدت بسیار کم یک دکتر را توصیه میکنه، هیچ وقت احتیاط به بار نمیاره.
برای جلوگیری از باورهای غلط توصیهتان چیست؟
اول به هموطنه گرامی است، در مورد یک چیزی که معلومات ندارن، خصوصا چه نوشیدنی باشه، چه بلیدنی باشه، چه جویدنی باشه، چه خوردنی باشه، در مورد شناخت نداشته باشه، از استفاده نکنه. در قدم دوم مشوره ای که میگیره از اشخاص مسلکی بگیره. مثلا یک نفر مشکل جنسی داره، برو به یک دکتر یورولوژی، به یک دکتر روانی از او مشوره بگیره. و در قدم سوم یا کوشش کنه تا حوصله‌مندی خاص داشته باشن و خوب به یک چیز علم خدا به اصطلاح بیارن، تا یعنی باورهای غلط و پیامه غلط تطبیق نکنن.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از پان به صحت انسان زیان می رساند؟ در این رابطه صحبت های دکتر متی الله وزیری را می شنویم.
پان خودش هم ضررهای جسمی داره و هم ضررهای روانی داره. ضررهای جسمی شمی است که بدرنگ شدن و افزایش پوسیدگی دندان ها میشه در شخص، بیماری های لثه و سرطان لثه را در شخص به وجود میاره، سرطان روده، بیماری های بوی یا گرده را برای شخص به وجود میاره، تغییر فشار خون است برای خانم ها، مشکلات برای جنینشان هست، حتی سرطان دهان و حنجره هم میشه.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم در بخش شنیدن خاطره یک معتاد. ریحانه باشنده ولایت لغمان میگوید که در اوایل به شکل غیر مستقیم به مواد مخدر معتاد شد و حالا با گذشت 5 سال از پودر و شیشه استفاده میکند. این که ریحانه چگونه به مواد مخدر رو آورده و از خاطر اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
وقتی شوهر معتاد بود دیگه خانه میکشید، من مثلا غیر مستقیم معتاد شده بودم، معتاد نبودم دیگه، خانه نمیکشید، درد میکشیدم، اما مشتکای درد میکشیدم، پسان دیدم خانه نمیکشه جانم درد میکشید. وقتی دیدم پسان مریض شدم، گفت اینی را بکش خوب میشی. خیال کردم اینی را بکشم شاید هم از دوا کده بهتر باشه، بس کشیدم جان هم درد، کل درد گم شد، مثلا کل غمای دنیا میگم گم شده، هیچ نفهمیدم که چی رقم هست چی رقم نیست. پسان دیگه مثلا یک دو 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 کشیدم، گفتم یک دو 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 آدم موتان نمیشه، یعنی یک دو 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 مرقر که دنیا کرد. زندگیم برباد شد، خانه ایم برباد شد، قشت خانم کی بود، کلگی دست دادم، مثلا مادرم، پدرم، بیادرم، شام کسی که ما را دوست داشت، مثلا وقتی که معتاد شدم دیگه کلگی دست خداشتش میگه تو معتاد شدی، تو را کسی ترزش نمیده. خانه پدرم میرفتم، وقتی که معتاد بودم نتانستم برم خانه پدرم، نتانستم خانه بیادرم برم، نتانستم خانه خوارم برم، جارو میکدم جارو دستمان، دیگ میکردم دیگ دستمون، دیگه هرچی دیگه ابتیده بودم خلاص، فقط مواد باشم مواد بکشم. فهمیدم آخرش، فهمیدم که دیگه آخر انجام میشه چی میشه، آینده ما خراب شده، آینده ما خلاص برباد شده، زندگیم تباه شده. ولی ما خودم شکر خدا را دیگه بیرون نکشیدم مواد. دیگه مثال زنا را میبینم، دیگه مرد را میبینم مثال بیرون میکشه چی میکشه، ولی خودم بیرون نکشیدم. شوهرم میگه تلویزیون میپروشم، مثال میز است ایو میپروشم، مثال امروز تلویزیون میپروشه، صبح میز میپروشه، دیگه صبح خانه را میپروشه، دیگه همین یکی یکی وسایل کلگی بر. ولی حتی اگه زندگی خود دیگه برباد کردم، از کلگی خوارا کردم، من زندگی بهتر داشتم. پس من به خاطر همین معتادی زندگیم دیگه دست خدا درز نمیم، گفتم خدا چیکار کنم چیکار نکنم. 5 سال من دیگه زندگی خدا نفهمیدم، به چرخم تیر شد، چرخم پیر نشد، یه تو زار تیر شد مثال کسی که زار بخوره.
و حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. در افغانستان در بسیاری از رستوران ها و کافه ها جوانان زیاد به استفاده قیلون می روند و استفاده از قیلون به یک مود مبدل شده، اما بر علاوه استفاده از قیلون در این مکان ها قصه های دیگری نیز وجود دارد. اینکه این قصه ها چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در این دراما با هم می شنویم.
مانده نشی لالا محمود، بخیر آمدی.
بخیر باشی، تو هم مانده نشی. یه چه قبیر باره است، در کجا بیشینه؟
تو بیا امروز تا یک جای بتومد که خودت بگوی آفرین، از پشت ما بیا.
فاین آمدم پیشو.
اینه اینه امی اتاق است.
خب امی اتاق است.
آه امی است، ای دیگه یک اتاق خاص است. تو خو میمان نازدانه ماستی، زیاد وقت میشه که پیش ما میایی. اگه نی اتاق ما بر هر کس نمیتی.
نگفتی که اتاق چی کمال داره؟
اینجا میتونی که مثل سابق به نام قیلون چرس و ایروین تا بیغه هم بزنی، هیچ کس نمیایه.
نظیر جان یکه به دگرم میگفتم.
خوب بگو.
در این منزل پایین مردم زیاد نشدن؟
آه زیاد شده.
ما که دیدم اکثریت این مردم یا چرس میکشن یا کدام نشه دیگه میکنن.
آه دیگه، ما از اوتلای دیگه که خوب خدمتشون هم میکنیم، از همین خاطر مشتری های ما روز به روز زیاد شده میرم.
خو خیر باشه، تو برو برو چرس مرا بیار. برو
اینه بچشم، اینه میرم هم یاله برات میارمش.
فریستگ از ایگو، تو میگی دشمنم از غی چرا نمیشه؟ چرا؟ افی دروازه را چرا باز نمیکنن؟ زود شو دروازه را باز کن.
کی هست؟
بس دو
چی حال هست؟ حالا تو چو بیا که سرد نخورید.
از این رو بغلم بیگی که رو رفته نمیتونم بارده کدام جای نفتم بگی.
خو دست تا سر شانه این بان.
اینه ماندمش.
اوف تو باز چست کشیدی؟
تو عالی حساب کتاب بان، تو یک دفعه من خانه برسان.
خوب یا آیستا آیستا برو که نفتی.
سعیست اینه اینه میایمه. این چقدر تارگیست؟
اینجا پایتابانه، این از اینا اینجاست.
کوکه
اینه اینه ایتیاد کوکه نفتی.
اینه
اینجا پتی اول از بان پایتا.
اینه
سعیست آفرین بالاشو
محکمم بگیره.
محکمت گرفتیم. آفرین بالاشو. بیا اینجا سر از این توشک میشی.
اینه میشینم. یکه به دگه بابیم خو خبر نشده باشه نه؟
بابیت چطور تو خبر نشده؟ تو نصف شب خانه میای بابیت خبر نمیشه؟ تا به حال منتظرت بود، امیال خو کرد.
والا کار خراب شد. خو چی میگفت؟
بسیار سرت قار بود، گفت که مکتش کار دارم باز. گفت ما خوب میفهمم که محمود نشه میکنه و یا میفهمم که کجا نشه میکنه.
بابیم چطور فهمیده که من نشه میکنم؟
کل فامیل خبر داره که تو نشه میکنی، بابی چطور خبر نشه؟
بیا.
اجازه است عامر صاحب؟
بیا وکیل صاحب. السلام علیکم.
السلام علیکم، چطور هستی عامر صاحب؟ صحت مبارک، چی حال چه احوال؟ سلامت باشین.
بیا وکیل صاحب، اینجا سر چوکی
بگیر. عامر صاحب شیشتم.
خوش آمدین. خیرت باشه وکیل صاحب، چطور که طرف ما گذر کردین؟
عامر صاحب، گپ از این قرار است که ما یک فیصله کردیم.
فیصله چی وکیل صاحب؟
عامر صاحب، و کلای منطقی اوزه ما دست یکی کردن و به ضد مواد مخدر مبارزه میکنن.
ای خوب، بسیار کار خوب است. خو ما چی کمک کنم میتونم؟
دیروز شورا داشتیم عامر صاحب، و در شورا گفته شد که در بعض اوتلای نایه ما جوانا به نام قیلون چرس ایروین بکشن.
ای گپ شنیده مام، اما تا بال برای ثبوت پیدا کرده نتانستیم.
عامر صاحب، ما ثبوت داریم. دیگه وکلا مرا نماینده خود تعیین کردن خوب. و گفتن که کتی تو گپ بزنیم.
بسیار خوب. خب ما همراهتان چی کمک کدم میتونم؟
گفتند که اگر عامر صاحب در سایه اوزه ما در اوتلا به نام قیلون جلو نشار نگرفت، باز ما پیش قماندان صاحب امنیه میریم. باز وام اگه اقدام نکرد، باز پیش وزیر صاحب داخله میریم.
وکیل صاحب، ما در خدمت هستم. شما ثبوت بیارین. ما در همون روز ای اوتلا و رستورانتا را کلش بسته میکنم. اگه ای کار نکدم، باز پیش قماندان صاحب امنیه از من شکایت کنین. دیگه چی؟
خیر ببینی عامر صاحب، من سبا بخیر تمام ثبوتا را برات میارم.
درست است، ما منتظر است.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود آشنا این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.